الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در صورت نبودن مرجح قاعده این است که متزاحمین بینشون تأخیر وجود داره. سوالی که مطرح شد این بود که آیا این تأخیر عقلی است یا شرعی، و گفتیم که تأخیر عقلی در جایی است که دو واجب تعیینی داریم که چون نمیتوانیم هر دو رو با هم انجام بدهیم، ناچار مخیر بین اونها هستیم به حکم عقل، و تأخیر شرعی در جایی است که شارع جامع بین دو تکلیف رو بر ما واجب کرده. ثمره این بحث که آیا تأخیر عقلی است یا شرعی، گفتیم اینطور تصور شده که اگر تأخیر عقلی باشه، چون دو تکلیف هست که با هر دوی اونها مخالفت شده، شخص اگر هر دو رو ترک کنه دو عقاب خواهد شد. اما اگر تأخیر شرعی باشه، چون یک تکلیف در واقع مخالفت شده، یک عقاب خواهد شد. مرحوم ناینی تفصیلی داشتن، فرمودن اگر قدرت در دو طرف تزاحم شرعی باشه، تأخیر شرعی است، و اگر عقلی باشه، تأخیر عقلی است. استدلال ایشون این بود که در مواردی که قدرت شرعی است، یعنی در ملاک دخیله، از اونجایی که ما نسبت به یکی از دو متزاحم قدرت نداریم، در نتیجه یکی از دو ملاک نیست و یکی از دو ملاک به صورت نامعین وجود داره، و چون یکی از دو ملاک به صورت نامعین وجود داره، عقل کشف میکنه که شارع یک تکلیف به صورت نامعین نسبت به طرفین خواهد داشت، یعنی یک تکلیفی که متعلق اون تکلیف جامع بین طرفینه. یعنی در واقع عقل کشف میکنه که اینجا یک وجوب تأخیری شرعی وجود داره. اما در جایی که قدرت عقلی است، چون قدرت در ملاک دخیل نیست، بنابراین ملاک دو تکلیف وجود داره و با وجود دو ملاک دو تکلیف هم وجود داره، هرچند ما نمیتوانیم هر دو رو با هم انجام بدیم، در نتیجه عقل حکم میکنه که ما مخیریم. آقای صدر فرمودند اگر ما به لحاظ اثباتی این بحث رو در نظر بگیریم، تأخیر مطلقا عقلی است، چرا که به لحاظ اثباتی دلیلی که ما داریم، اون دلیلی که تکلیف رو در متزاحمین بیان میکنه، اون دلیل به صورت تعیینی هر یک از دو طرف رو واجب میکنه. نهایتاً ما چون نمیتوانیم هر دو رو با هم انجام بدیم، ناچار عقل حکم میکنه به این که ما مخیریم. بنابراین اگر ما به لحاظ اثبات در نظر بگیریم، اطلاق دو دلیل فقط نسبت به اون حالتی شکسته میشود که ما مشغول به انجام یکی از دو متزاحم هستیم، اطلاق دلیل مقابلش شکسته میشه. یعنی ما وقتی مشغول ازاله نجاست شدیم، اطلاق اقم الصلات اونجا شکسته میشه، یا ما وقتی مشغول نماز شدیم، اطلاق ازل نجاست شکسته میشه. اما در غیر این مورد اطلاق به حال خودش باقی است. یعنی در واقع دو تکلیف تعیینی وجود داره که به دلیل اینکه نمیتوانیم هر دو رو اتیان بکنیم، عقلا مخیر بین اینها هست. اما به لحاظ عالم ثبوت، ایشون فرمودند که یک وقت ما قدرت رو عقلی در نظر میگیریم، یا قدرت رو قدرت شرعی به معنای اول در نظر میگیریم. در این صورت ملاک دو تکلیف با هم وجود داره، اما عبد عاجز از استیفاء هر دو ملاکه. به لحاظ ثبوتی ایشون فرمودن شارع میتواند واجب تعیینی قرار بده هر دو طرف رو که تأخیر بین اونها عقلی باشه و میتواند واجب تخییری قرار بده، یعنی احد و هما رو بر ما واجب کنه و این تفاوت صرفاً تفاوت در سیاقه خواهد بود، یعنی در قالب خواهد بود. بعد فرمودن این که مرحوم ناینی گفتند که اگر تخییر عقلی باشه در صورت ترک متزاحمین دو عقاب خواهیم داشت و اگر شرعی باشه در صورت ترک متزاحمین یک عقاب، این درست نیست، چون که این که آیا عقاب متعدد است یا غیر متعدد تابع مبنایی است که ما در عقاب میپذیریم. گفتیم این بحث در ترتب مطرح شده که ملاک استحقاق عقاب چیست؟ سه ملاک مطرح شده. یکی قدرت بر امتثال، که هر جا ما قدرت داریم بر امتثال اگر انجام ندادیم در این صورت استحقاق عقاب داریم. کسانی که منکر ترتب هستند بر اساس همین مبنا جلسه گذشته توضیح دادیم که ترتب رو نفی میکنند، در واقع یکی از عدله است که ترتب رو با اون نفی میکنن. مبنای دوم این بود که ملاک قدرت بر تخلص از مخالفته، یعنی اگر ما یک جایی میتوانیم مخالفت نکنیم، اگر مخالفت کردیم استحقاق عقاب داریم. این که ما مخالفت نکنیم گاهی به امتثال، گاهی به رفع موضوع. خب در موارد تخییر عقلی ما نسبت به هر دو طرف میتوانیم مخالفت نکنیم، با امتثال یکی موضوع دیگری رو هم از بین میبریم، در نتیجه هر دو رو باهاشون مخالفت نخواهیم کرد. پس اگر هیچ کدام رو انجام ندادیم استحقاق دو عقاب خواهیم داشت. بنابراین اگر ما این مبنا رو بپذیریم که شاید مبنایی است که مورد قبول مرحوم ناینی هم بوده، بر اساس این مبنا در واقع تعدد عقاب رو در موارد تخییر عقلی باید بپذیریم. مبنای سوم این است که ما در صورتی استحقاق عقاب پیدا می‌کنیم که تفویت کنیم یک ملاک لزومی رو که مورد اهتمام مولاست، که دیروز توضیح دادم این مورد اهتمام مولا بودن نکته ایست که مورد نظر آی صدره برای بحث دیگری و اثری در این بحث نداره. ما اگر بگیم فقط همین مقدار هم بگیم که ملاک برای استحقاق عقاب این است که ما تفویت کنیم یک ملاک لزومی رو، همین مقدار رو هم بیان کنیم، یعنی بحث اهتمام مولا رو نادیده بگیریم، باز نتیجه همین میشه که در موارد تخییر عقلی چون یکی از دو طرف فوتش قهریه، پس ما یکی رو تفویت کردیم، در نتیجه استحقاق یک عقاب خواهیم داشت. خب این همه که گفتیم در مواردی بود که قدرت عقلی باشه یا قدرت شرعی باشه به معنای اول. اما اگر قدرت شرعی بود به این معنا که دخیل در ملاک بود، اینجا چند احتمال مطرحه. یکی این که ملاک به مقداری وجود داشته باشه که قدرت وجود داره، و چون در اینجا ما قدرت نسبت به یکی از دو طرف داریم، در نتیجه یک دونه ملاک بیشتر نیست. خب چون یک ملاک بیشتر نیست، ما اگر هر دو رو هم ترک کنیم استحقاق یک عقوبت خواهیم داشت، چون یک ملاک رو فقط تفویت کردیم. یک احتمال دیگری رو اینجا آیه صد مطرح میکنه و اون این که اگر قدرت شرعی به معنای عدم اشتغال به واجب دیگر باشه، به این معنا که این تکلیف مشروط به این که من مشغول به اون یکی نشوم ملاک داره، یعنی وقتی مشغول شدم دیگه فاقد ملاک، خب بنابراین اگر من به هیچ کدام اشتغال پیدا نکنم، هر دو ملاک دارند، چون هر دو ملاک دارند و من هر دو ملاک رو تفوید کردم، ایشون می فرمان استحقاق دو عقاب هست. یعنی وقتی شارع فرمود اقم الصلات و ما فرض کردیم که اقم الصلات قدرت در شرعی است، به این معنا که قدرت در ملاکش دخیله، و فرمود عزل النجاسه و ما فرض کردیم که عزل النجاسه قدرت در شرعی است، یعنی در ملاکش دخیله. خب اگر ما این دخیل بودن قدرت رو در ملاک هر یک از این دو تکلیف به این شکل تفسیر کنیم، یعنی چنین چیزی باشه که مادامی که ما مشغول به یکی از اینها هستیم اون یکی ملاک نداره، یعنی مشغول ازاله که هستیم نماز دیگه ملاک نداره، و مشغول نماز که هستیم ازاله دیگه ملاک خودش رو از دست میده. خب اگر مشغول هیچ کدام نباشیم، آیسد میگه هر دو ملاک دارند، پس ما دو ملاک رو تفوید کردیم، در نتیجه استحقاق دو عقاب خواهیم داشت. این فرمایش که آیسد هم ظاهرن این فرمایش، حالا این بالاخره در تقریرات آمده و ظاهرن هم مطلب خود آیسدره دیگه، مطلب تقریرات نیست، به اشتباه تقریر نمیخوره، ولی بالاخره این مطلب رو نمیتوان قبول کرد. چون اگر ما بگیم قدرت معنای دوم مورد نظره، که ظاهرا مقصودشون همینه، قدرت شرعی به معنای دوم، در قدرت شرعی به معنای دوم گفتیم در واقع دو چیز شرط تحقق ملاک هستن، یکی داشتن قدرت تکوینی و یکی عدم اشتغال به واجب دیگر، هر دو دخیل هستند در تحقق ملاک. بنابراین وقتی ما مشغول به یکی میشیم، اینجا یکی از اینها ملاک نخواهد داشت، اون دیگری ملاک نخواهد داشت به دلیل اشتغال. اما از اونجایی که در موارد تزاحم ما قدرت بر هر دو نداریم، در نتیجه بیش از یکی از این دو ملاک نداره، و اگر هر دو رو ترک کنیم یک عقاب بیشتر نیست. این به یک تعبیر. به تعبیر دیگر یا در واقع بیان مستقل، تفویت یکی از این دو ملاک در اینجا قهریه، فوتش قهریه. ما بالاخره هر دو ملاک رو با هم نمیتوانیم تحصیل کنیم، بنابراین اگر ما هر دو رو ترک کردیم، دو ملاک رو ما تفویت نکردیم ولو دو ملاک باشه، چون فوت یکی از اینها قهری است، یکی از اینها فوتش مستند به ما خواهد بود. بنابراین به نظر میرسه بر اساس اون مسلک سوم، اینجا هم باید ما قائل باشیم به استحقاق یک عقاب نه دو عقاب، برخلاف فرمایش های سر.
خود اون دیگری منوطه این است که ما مشغول یکی از اونها بشیم، مشغول هیچ کدوم نشدیم، چطور قهرن
بکیش؟ من که ما بالاخره که نمیتونیم
قهرن بشد، یکی فوت میشود که ما مشغول دیگری بشدیم، وقتی مشغول اون یکی نشدیم
یکی
چه
قهرم بده؟ ببینید دقت
بفرمایید،
تو واجب عقلی اونجایی که قدرت عقلیه، اصلا نداشتن قدرت تأثیری در ملاک نداشت، یعنی هر دو ملاک بودن ولو ما اصلا قدرت نداشته باشیم. اونجا آقای صد گفت یه دونه عقاب بیشتر نیست. چرا؟ گفت برای اینکه فوت یکیش قهریه. اینجا که دیگه اسوا و حالا از اونجا نیست که، حتی اگر ما بپذیریم که در حالی که اشتغال به هیچ کدام نداریم هر دو ملاک داره، میشن مثل واجبه که مشروط به قدرت عقلیه. خب اونجا ایشون پذیرفت که چون فوت یکی قهریست، بیش از استحقاق یک عقاب نیست. تازه من عرض کردم اصلا معنای دومه و به اصطلاح قدرت شرعی این نیست که فقط مشروط به عدم اشتغال، ما قبلا گفتیم قدرت شرعی به معنای دوم یعنی مشروط به قدرت تکوینی و عدم اشتغال. خب من اینجا قدرت تکوینی بر امتثال هر دو ندارم، اصلا بیش از یک ملاک وجود نداره. بنابراین هم از این باب که بیش از یک ملاک وجود نداره استحقاق یک عقابه، هم حتی اگر بپذیریم هر دو ملاک وجود داره، چون یکیش فوتش قهریه و یکیش تفویتش مستنده به مکلفه، بیش از یک عقاب پیدا نمیشه. بنابراین این که حالا آیه صد نتیجه گرفتن اینجا حالا طبق تقریرات که تعدد عقاب و وحدت عقاب مربوط میشه به این که آیا ما مشغول به مزاحم شدیم، این ببخشید اشتغال به مزاحم در ملاک دخیله یا نه، این تأثیر در بحث نداره. معیار همونی که قبلا مطرح شد که آیا ما دو تا ملاک رو تفویت کردیم، اگر دو ملاک رو تفویت کنیم استحقاق دو عقاب داریم، اگر یک ملاک رو تفویت کنیم، حالا یا از این باب که یک ملاک بیشتر نیست یا از این باب که ولو دو تا ملاک هست یکیش فوتش قهریست، در این صورت ما استحقاق بیش از یک عقاب نخواهیم داشت.
اگه مثلا یکی عقابش بیشتر باشه مثلا باشه باشن، یکی عقابش شدیدتر باشه در شهر، یکی عقابش خفیف‌تر باشه،
خب این که شما میگی معناش اینه که در واقع مرجح داره دیگه، فرض اینه که مرجح نداریم. اگه شما اینجوری که شما میفرمایید ما میدونیم که عقاب یکی بیشتره عقاب یکی کمتر، ما باید اونی رو انجام بدیم که عقابش کم عقابش بیشتره، ترکش اگر بکنیم عقابش بیشتره. بله دیگه، این برمیگرده به اهمیت و ما قبلا گفتیم که اهم یا محتمل الاهمیه یا قوت احتمال اهمیه موجب ترجیح دیگه. اینجا الان فرض اینه که حتی احتمال اهمیت هم وجود نداره. معنای سوم چطور؟ اگر قدرت شرعی باشه به معنای سوم. معنای سوم خاطرتون هست این بود که قدرت تکوینی یا اشتغال به مزاحم دیگر یا امر نسبت به مزاحم دیگر مانع از تحقق ملاک باشه، یعنی حتی امر نسبت به مزاحم مانع از تحقق ملاک باشه. بعد این فرض که امر مانع از تحقق ملاک باشه رو در لابلای بحث های گذشته به دو فرض تفکیک کردیم. دوباره گفتیم یه وقت این طوریه که مطلق امر به مزاحم دیگر مانع از تحقق ملاک این یکی میشه، ولو اینها با هم تزاحمی نداشته باشه. یه وقت نه، وضعیت به گونه ایست که فقط اگر تزاحم داشتن و امر به اون یکی بشود این یکی دیگه ملاک نداره. آقای صد تو این بحث در هر دو فرضش، البته با تفاوت در بیان، به یک نتیجه منتهی میشن و این نتیجه هم توضیح نمیدن. اونجایی که صرف امر به مزاحم مانع از تحقق ملاکه، یعنی ولو تزاحمی هم نباشه، که قبلا ازش تعبیر میکردن به عدم لولایی، که عدم لولایی این امر شرط باشه در ملاک اون یکی. اینجا میفهمون خب چون یکی از این دوتا قطعا امر داره، ما یعنی در واقع هر دوشون امر دارن، اصلا اقم الصلات فرض کردیم در صورتی که امر به ازاله باشه دیگه ملاک نداره، و عزل النجاسه در صورتی که امر به صلات باشه دیگه ملاک نداره. ایشون میگه اگه اینطوری باشه اصلا هیچ کدومشون ملاکشون احراز نمیشه، در واقع هیچ تکلیفی اینجا ابتداعا احراز نمیشه. مگر اینکه ما از خارج بدانیم که میدونیم بالاخره از این دوتا یکیش بر ما واجبه دیگه، هر دوش ساقط نمیشه. خب چون از بیرون ما اینو میدونیم و نمیدونیم که این که امرش بر ما لازمه کدامه، دوران بین تعیین و تأخیر میشه، یعنی یا یکی از اینها معیناً بر ما واجبه یا ما مخیریم بین اینها. تو دوران بین تعیین و تأخیر دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که در دوران بین تعیین و تأخیر باید احتیاط کرد و جانب تعیین رو گرفت، چون اگر شما تعیین رو بگیرید چه وظیفه تأخیری باشه چه تعیینی، شما به وظیفه عمل کرد. مبنای دوم اینه که در دوران بین تعیین و تأخیر چون ما نسبت به اصل تکلیف شک داریم که اصلا زائد بر اون چه که تأخیر اقتضا میکنه ما تکلیفی داریم، چون تعیین یه معونه زائده است، ما چون نسبت به اصل تکلیف شک داریم براءت جاری میکنیم. در موارد شک نسبت به اصل تکلیف براءت جاری میشه. احتیاط مال جایی است که اصل تکلیف معلومه، مکلفون به معلوم نیست. آیه صدر خودش این مبنا رو داره که در دوران بین تعیین و تأخیر براءت جاری میشه که نتیجه میشه چی؟ تأخیر میشه. دیگران مشهور قائلن در دوران بین تعیین و تأخیر احتیاط باید کرد که نتیجه میشه تعیین. اینجا ایشون نمیگه، میگه فقط این از قبیل شبهه حکمیه دائر بین تعیین و تأخیره، یعنی حالا هر کسی هر مبنایی داره به همون مبنا باید مراجعه کنه. فوقش نکته ای که اینجا هست و ایشون اشاره نکرده اینه که اون بحث تعیین و تأخیر که آقایون میگه مال وقتیست که یک طرف از دو طرف احتمالش باشه که تعیینن واجبه. مثالش مثلا میگن فرض کنید، حالا این مثال درستی نیست از نظر فقهی و مبانی ما درست نیست، ولی مثالیه که تو فقه مطرحه. میگن مثلا ما شک داریم آیا تعیینن باید از اعلم تقلید کنیم یا مخیریم بین تقلید از اعلم و غیر اعلم. چون دوران بین تعیین و تأخیره اونا میگن باید احتیاط کنیم، یعنی از اعلم تقلید کنیم. خب این بحث در جایی مطرح میشه که یکی از دو طرف به صورت معین احتمال داره که بر ما واجب باشه. یعنی مثلا تو اینجا ما دیگه احتمال نمیدیم که تقلید غیر اعلم تعیینن بر ما واجب باشه، چه این احتمالی که نمیدیم. یا احتمال میدیم مخیریم بین اعلم و غیر اعلم، یا احتمال میدیم که فقط تعیینن اعلم بر ما واجبه. احتمال که نمیدیم که تعیینن غیر اعلم بر ما تقلیدش واجب باشه، اینی که احتمال نمیدیم. اما در ما نحنفی فرض اینه که هیچ طرف مرجحی نداره، بنابراین اصلا احتمال تعیین اینجا معنا نداره. تعیین چه معنایی داره؟ تعیین اینجا تعیین چی؟ دو طرف که مثل همه. فرض اینه مثلا نماز و ازاله تزاحم کردن، فرض اینه از این قبیل مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم هم، فرض اینه هیچ مرجعی ندارن. خب من یا احتمال میدم اینا تخیرن بر من واجبه، یا احتمال میدم تعیینن. کدوم تعیینن؟ تعیینن نماز و تعیینن ازاله. خب این احتمال این احتمال تأخیر میشه، اصلا از موارد دوران بین تعیین و تأخیر نیست اصلا. و تعجبه که آیه صدر اینجا اینو میگه، چون دوران بین تعیین و تأخیر در جاییست که تعیین محتمل باشه، اینجا که تعیین اصلا احتمال نداره، چون هیچ کدامشون هیچ مرجعی هیچ خصوصیتی ندارن دیگه. فرض اینه، اگه فرض کنیم مرجع دارن که از موضوع بحث ما خارج میشه، میره تو بحث قبلی. بنابراین به نظر میرسه اینجا یه نکته یا ما نمیفهمیم یا بالاخره این نکته مورد غفلت واقع شده که اصلا اینجا تعیین و تأخیر معنا نداره. البته عرض کردم آقای صدر نگران نیست، چون رو مبنای ایشون در دوران بین تعیین و تأخیر وظیفه تأخیره، چون براءت جاری میکنی. ولی اصلا اینجا معنا نداره تعیین و تأخیر، چون که اصلا مرجحی در کار نیست. اون احتمال بعدی هم همین اشکال برش وارد میشه دیگه، من ازش میگذرم. بحث تزاحم رو ما اینجا تمام میکنیم. البته اگر شما مراجعه کنید به مباحث آیه صدر، اینجا ایشون یه بابی رو باز کرده تحت عنوان تنبیهات باب تزاحم. هرچی این طرف اون طرف تو اصول راجع به تزاحم نکته‌ای گفتن که تو بحثایی که تا حالا داشتیم جا نمیگرفته، تحت عنوان تنبیهات ایشون ذکر کرده، که حالا بالاخره مراجعه به اونها خالی از فایده نیست، ولی ما از این بحث میگذریم. خاطرتون هست ابتدای مباحث تعارض ما گفتیم که تزاحم به دو شرط از تعارض خارجه: یک، پذیرش ترتب; دو، پذیرش قید لبی. اون قید لبی که گفتیم همه خطابات شرعی دارند که وقتی شما مشغول به ضدشون هستی، ضدی که اقل اهمیتاً از این نباشه، این دیگه تکلیف نسبت به این طرف وجود نداره، اون دیگه التماس دعا. عرض کنم خدمت شما، در تعارض گفتیم، اگر ببخشید در تزاحم گفتیم اگر این دو شرط رو بپذیریم، یعنی ترتب رو و اون قید لبی رو، تزاحم تعارض نیست. چون بحث تزاحم اینجا مطرح شد ولو تعارض نبود، به مناسبت وارد بحث تزاحم شدیم، تزاحم رو تعریف کردیم، مرجحات باب تزاحم رو گفتیم و گفتیم در صورتی که مرجح نباشه تأخیره، و تأخیر توضیح دادیم که مطلقا عقلیه، چه دو طرف مشروط به قدرت عقلی باشن چه دو طرف مشروط به قدرت شرعی باشن، و تعدد عقاب و وحدت عقاب هم تابع اینه که آیا ما میتونیم دو تا ملاک الزامی رو تفویت کنیم، یعنی دو تا ملاک الزامی هست و ما میتونیم تفویت کنیم یا نه. اگر یک ملاک الزامی است یا از دو ملاک یکیشون فوت قهری داره، در این صورت یک عقاب بیشتر نیست. بحث تزاحم تمام شد. حالا رسیدیم بحث تعارض. تو بحث تعارض خاطرتون هست باز یه بحثی داشتیم که آیا موارد جمع عرفی داخل بحث تعارض هست یا داخل بحث تعارض نیست. اینو یه بحثی کردیم، گفتیم اگر تعارض حقیقی مورد نظره، موارد جمع عرفی داخل بحث تعارض حقیقی نیست، که اون مورد نظر مثلا شیخ انصاری و مرحوم آخوند و اینا اون بوده. ولی وقتی ما میگیم بحث تعارض حجج، که به عنوان یک فصلی در علم اصول میایم میگیم اصول سه بخش داره: ادله محرزه، ادله غیر محرزه، تعارض حجج، یا حالا به تعبیر دیگه حجت محرزه، حجت غیر محرزه، تعارض حجج. وقتی ما داریم یک کار آموزشی انجام میدیم، وقتی میگیم تعارض حجج، این که آیا تو این تعارض موارد جمع عرفی باشد یا نه تابع اقراض ماست. ما میخوام یه اصطلاح جعل کنیم، تابع اینه که ما این اصطلاح رو وسیع میگیریم، در نتیجه موارد جمع عرفی هم شامل میشه، یا محدود میکنیم، در نتیجه موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه. گفتیم ما وسیع میگیریم، در نتیجه میگیم تعارض دو جوره: تعارض غیر مستقر که استقرار پیدا نمیکنه، در واقع جمع میشن به نحوی، و تعارض مستقر. خب قبل از اینکه ما به تعارض غیر مستقر برسیم، تعارض غیر مستقر رو میخوایم بحث کنیم. تعارض غیر مستقر یعنی اون جایی که جمع عرفی هست، اینا رو قبلا گفتیم. مواردی که جمع عرفی هست مثل موارد تخصیص، مثل موارد تقیید، مثل موارد حکومت، مثل موارد ورود، اینا همه در واقع مواردی است که جمع عرفی وجود داره. یکی از بحثایی که اینجا مطرح میشه، حالا بحث تخصیص رو تو عام و خاص معمولا ما بهش میپردازیم، البته اینجا هم بهش خواهیم پرداخت از یه منظر دیگری. بحث تقید رو تو مطلق و مقید بهش میپردازیم، ولی معمولا بحث حکومت رو یک جای مشخصی تو اصول، تو مباحث الفاظ ما بحث نمی کنیم. مثلا شما الان تو فهرستای متعارف اصول نگاه کنید، تو مباحث الفاظ جایی برای بحث حکومت نیست، استطرادن اگر مطرح بشه. خب آقای صدر اومدن اینجا تو بحث تعارض غیر مستقر که موارد جمع عرفی است، در واقع این مواردی که جمع عرفی هست رو میخوان توضیح بدن، که البته در واقع میخوان تفاوت اینها رو با هم توضیح بدن که حکومت چه فرقی با تخصیص داره، چه فرقی با ورود داره، کجاها حکومت هست، که اینجا بحث از حکومت شروع میکنن. در بحث‌های گذشته البته قسمتی از این مطالب رو ما به صورت پراکنده گفتیم، اینجا مجموعهش رو میخوایم در یک به اصطلاح مجموعه منسجم اشاره کنیم، ولی بخش‌های از این مطالب قبلاً چه به عنوان مثال چه استطرادن به خاطر اینکه ضرورت داشت توضیح داده بشه توضیح داده شد. حکومت چیست؟ آی ساعت حکومت اینجوری معنا میکنه، حالا این اختلاف نظر بازم درش، ولی این معناییست که ایشون میکنه. میگه حکومت اینه که یکی از دو دلیل نظر داره به دلیل دیگر، یعنی یه خصوصیتی درش هست که این دلیل رو ناظر به دلیل دیگر میکنه، اون خصوصیت باعث میشه این دلیل ناظر به دلیل دیگر باشه. مثلا وقتی شارع میگه لا شکل کثیر شک، کسی که زیاد شک میکنه این شک نداره، این دلیل فی حد نفسه اگه باشه هیچ دلیل دیگری وجود نداشته باشه که حکمی از احکام رو برای شک بیان کنه، اصلا یه عبارت لغویه. شارع بگوید شک کثیر و شک، شکش اعتبار نداره. خب اگه شک هیچ حکمی نداره، اعتبار داشت چه اثری داشت که حالا که نداره نداشته باشه؟ پس وقتی شارع میگوید لا شکل کثیر شک، شک کثیر و شک اعتبار نداره، معلوم میشه که شک باید یه حکمی داشته باشه و این داره نظر میکنه به اون، میگه اون ادله‌ای که من گفتم برای شک که اگه شک کردی بین مثلا 2 و 3 نمازت باطله، بین 3 و 4 بنا بذار بر 4 سجده صف، مثلا 1 رکعت نماز احتیاط به جا بیار و نمیدونم کجا شک کردی چه کن، اون مطالبی که من اونجا گفتم راجب شک اونا برای کثیر شک نیست. لا شکل کثیر شک ناظر به تمام ادله است که در اونها احکامی برای شک ذکر شد. یا مثلا وقتی شارع میگوید التواف بالبیت صلاتون، اگر صلات هیچ حکمی نداشته باشه، هیچ شرطی، هیچ خصوصیتی نداشته باشه، خب طواف دور خانه خدا صلاته، خب باشه ثم ماذا؟ وقتی میفرماد الطواف بالبیت صلاتون، یعنی صلات یه شرایطی داره، یه خصوصیاتی داره، طواف اون خصوصیات رو داره. بنابراین عبارت لا شکل کثیر شک یا لا طواف بالبیت صلاتون، این عبارت ها خودشون یه خصوصیتی دارن که اینها رو ناظر به یک ادله دیگری، ناظر به یک عبارت دیگری میکنه که در نتیجه این دلیل، دلیل ناظر میشه حاکم، اون دلیلی که مورد نظره میشه محکوم. یعنی مثلا لا شکل کثیر شک ناظر به اون دلیلی است که داره میگه شک بین 3 و 4 کردی معنا رو بذار بر 4، یک رکعت نماز احتیاط به جا بیار. لا شکل کثیر شک حاکم بر اینه، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی رو شک بودی چنین شکی کردی به این شکت اعتنا نکن. بله حالا این نه هیچ کدوم اینا نمیگه الان میگه. برابر این حکومت اینه که خود دلیل یه خصوصیتی داره که اونو ناظر به دلیل دیگه قرار میده. به تعبیر دیگه در واقع در موارد حکومت خود متکلم عبارت رو طوری طراحی کرده، طوری بیان کرده که از بیان خود متکلم معلوم میشه داره این رو ناظر به یه چیز دیگری که گفته بیان میکنه، که این خصوصیت اصلی حکومته که در واقع در موارد حکومت قرینیت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم قرینیت شخصیه است. یعنی این به خاطر خصوصیتی که در خود این هست نوع بیانی که اینجا داره ناظر به اونها محسوب میشه. اما در موارد مثلا تخصیص اصلا مخصص نیازی نداره به مخصص. مثلا شارع میگوید اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. این لا تکرم الفساق من العلماء اکرم العلماء هم نبود معنادار بود، مثلا اکرم العلمایی هم نداشتیم لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق من العلماء معنا داشت. ابتداعا شارع بگه عالمان فاسق رو اکرام نکن، ولو اصلا اکرم العلمایی نداشتیم. اینجوری نیست که این خطاب یه جوری باشه که ضرورتا باید ناظر به یک چیز دیگری باشه. شارع دو تا حکم بیان کرده، اکرم العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء. لا تکرم الفساق خودش یه خصوصیتی نداره که اقتضا بکنه حتما ناظر به اکرم العلماء. به همین دلیل اگر اکرم العلماء هم نبود لا تکرم الفساق من العلماء معنا داشت، در حالی که لا شکل کثیر شک اگر شک هیچ حکمی نداشت اصلا معنایی نداشت، یه عبارت لغوی بود. اما این اینطوری نیست، شارع بگه لا تکرم الفساق من العلماء این معنا داره، یا بگه اکرم العلماء العدول معنا داره، ولو اصلا اکرم العلماء نداشته باشیم بگه اکرم العلماء العدول معنا داره. بنابراین اکرم العلماء العدول یا لا تکرم الفساق من العلماء هیچ کدام خودشون یه خصوصیتی ندارن که اقتضا بکنه ناظر به یه چیز دیگری هستن. اما وقتی اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء رو میدی دست عرف، میگه آقا اون که گفت اکرم العلماء مقصودش علماء عادل بود. وقتی اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول رو میدی دست عرف، عرف میگه اون که گفت اکرم العلماء مقصودش همین علماء عدول بود. این قرینیت قرینیت شخصیه نیست، قرینیت نوعیه است. یعنی ما میگیم نوع جایی که یک طرف عام باشه یک طرف خاص اینه که عرف خاص رو قرینه قرار میده برای عام، که حالا چرا قرینه قرار میده رو بعد توضیح میدیم. بنابراین فرق بین حکومت و تخصیص مثلا اینه که در حکومت قرینیت شخصیه است، در تخصیص قرینیت نوعی است. اما فرق بین حکومت و ورود انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.